تخیل نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
نبض کتاب. مروری بر آثار ماندگار ادبیات نمایشی. تهیه کننده حمزه علی محمدی.
با نام خداوند. سلام خانم ها آقایان، به 17 قسمت از برنامه نبض کتاب خوش آمدید. ما در مجموعه برنامه های نبض کتاب قصد داریم با حضور کارشناسان به تحلیل و بررسی آثار ماندگار ادبیات نمایشی جهان بپردازیم.
مروری بر آثار ماندگار ادبیات نمایشی از شبکه نمایش رادیو.
در قسمت‌های پیشین از این مجموعه با تحلیل آثاری از ادبیات اروپا و امریکا در کنار شما بودیم و حالا در 17 قسمت از مجموعه برنامه‌های نبض کتاب قصد داریم به تحلیل نمایشنامه دیگر از شاهکارهای ادبیات نمایشی کشور آلمان با نام راهب به نویسندگی هاینریش بول بپردازیم. مهمانان ما در این برنامه جناب آقای دکتر پژمان دادخواه و سرکار خانم دکتر سارا الله‌یاری، مدرس و پژوهشگر تئاتر کشور هستند که سپاسگزارم بابت همراهی این عزیزان. جناب آقای دادخواه، ضمن خوش آمدگویی به جناب عالی در ابتدای برنامه، اگر صحبتی با شنوندگان دارید بفرمایید که پس از اون به ادامه برنامه بپردازیم.
میزبان عشق است و وای از عشق، قوغا میکند هر که مهمان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همراهان عزیز برنامه نبض کتاب، امیدوارم که خوب و سلامت باشید.
سرکار خانم الله‌یاری، در خدمت شما هم هستیم.
من هم سلام میکنم خدمت تمام شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
ممنونم ازتون. با نبض کتاب همراه ما بمانید.
ساعتی برای نقد آثار ماندگار ادبیات نمایشی.
جناب آقای دکتر دادخواه، در ابتدا میخوام که مقدمه ای از نمایش راهب رو برای شنوندگان رادیو نمایش بفرمایید که پس از اون وارد تحلیل این شاهکار ادبیات نمایشی آلمان بشه.
خب نمایشنامه راهب یکی از متون مهم هاینریش بول هست که حالا ترجمه حضرت عالی در دسترس من بود که از اون بهره مند شدم. داستان دو پسر بچه‌ایه که حالا در یک سرزمین مرتعی خشک زندگی میکنن و یک ارتباط دوستانه با هم پیدا میکنن. پدر یکی از این بچه ها دوست هست و خب اون از رفتار پدرش شرم داره. اون پسر دیگه که برای حالا چراندن گاوها به اون منطقه اومده، بعد از مدتی به کلیسا میره که مسائل مذهبی رو یاد بگیره و وارد یک مسیر تازه‌ای میشه. خب مراحل رشد خودش رو پسر بچه چه به لحاظ معنوی و روحانی و چه به لحاظ سنی سپری میکنه و در کلیسا جایگاهی پیدا میکنه و بعد میبینیم دوزی برای اعتراف به کلیسا میاد. اون پسر بچه که اسمش ایگن هست به او گوش میکنه و بعد میفهمه که این دوز پدر همون دوست قدیمیش هست، سراغ دوستش رو میگیره و حالا پدر اطلاعی نداره، میگه شاید در زندان باشه. اولین اتفاقی که میفته ایگن باعث اصلاح دزد میشه، یعنی از رفتار خودش پشیمان میشه و سعی میکنه که به راهبان خدمت بکنه. در جای دیگه او به دیدن یک زنی بدکار میره و باعث تحول قلبی، تحول روحی او میشه و خب زن هم به کلیسا میاد. خب این شخصیت، شخصیت معروفیه، همه او رو به نیکی یاد میکنن، همه او رو میشناسن. اون از خدا میخواد که شبیه ترین فرد رو به خودش نشون بده و در خواب یکی از راهبان حالا خدا شخصیتی رو معرفی میکنه، از شخصیتی میگه که بعدن حالا اون فرد میاد به ایگن توضیح میده ماحصل خوابش رو، شرح خوابش رو، و ایگن راهی یک سفر میشه. خب این سفر نمادینه و من در موردش بعدن صحبت خواهم کرد. در طول مسیر ایگن با فردهای زیادی، با افراد زیادی، با اشخاص زیادی گفتگو میکنه، مواجه میشه و جالبه که کسی اون فرد رو نمیشناسه، یعنی همون میلوتین رو کسی نمیشناسه. در نهایت بعد از جستجو میرسه به نتیجه، یعنی اون شخص رو پیدا میکنه، شخصی که مورد نظرش هست، و میبینه که همون دوست دوران کودکیش هست که حالا در کودکی با هم مراوده داشتن. و جالبه که این شخص شخص خیریه، شخص نیکوکاریه، به فقرا کمک میکنه، به بچه ها کمک میکنه و بین مردم فقیر جایگاه خوبی داره و حتی وقتی که میخواد او رو برگردونه مردم اجازه نمیدن. خب این نکته خیلی مهمیه که بعدن به لحاظ قضاوت های اخلاقی من در موردش صحبت خواهم کرد، ولی میبینیم مردم عادی، فقرا، اونها به نوعی میلوتین رو دوست دارن، ولی اونایی که اسم و رسمی دارن و جایگاهی دارن از اون نفرت دارن، از اون دوری میکنن. خب این متن خیلی خوبیه، یعنی قصه خیلی سرراست، قصه خیلی واضح، روان، رئال هست که بیشترین چیزی که اینجا اهمیت پیدا میکنه جنبه های اخلاقی و تربیتیه که در بخش های بعدی من در موردش صحبت خواهم کرد.
ممنونم از شما جناب آقای دکتر دادخواهی عزیز. با نبض کتاب همراه ما بمانید.
موت امروز خیلی ساکتی، هیچ خبری نشده که برام تعریف کنی؟
شاید بعدن میگن، الان خیلی گرسنمه.
کجا بودی؟
شهر.
عجیبه کسی گرسنه از شهر برگرده، اونجا پر از غذاست، غذای جور و جور.
آره تو شهر بودم، پدرم من اونجا برتون بازار مکاره. اونجا واسه یه دوست مثل یه بهشت، البته اگه شانس داشته باشی، خودت تو بهتر میدونی. یه و چشم با میکنی میبینی یه کشاورز با کلی پول تو جیباش جلوت داره قدم میزنه که میخواد از شهر واسه بچه هاش یه چیزی بخره.
ظرفتو بده، سوپ آماده شد. نونم میخوای؟
یه تیکه کوچولو.
یه بگیر.
مولت همیشه داستانی برای تعریف کردن داشت. با شنیدن اون قصه من همه چیزو فراموش میکردم، گاوا، سرما، زوزه باد. مولت این داستانا رو از پدر و پدر بزرگ شنیده بود، داستان زندگی دوزده تو بازار مکاره، داستان هرزگی بدبخت ها. ولی اون شب چیزی برای گفتن نداشت. بعد از صبح سیگارشو تو کاغذ پیچید، همینطوری به من زل زد. من ساکت با آتیش نگاه میکردم به صدای
خب سرکار خانم اللهیاری، مقدمه شما رو هم بشنفیم درباره یه راه و پس از اون وارد تحلیل اصلی این نمایشنامه بزرگ بشه.
بله، در واقع در ادامه تکمیل صحبت آقای دکتر باید بگم که در این اثر هانریش بول به روشنی نشون میده که انسان ها در شرایط مختلف ممکنه که دچار لغزش بشن و در واقع قضاوت‌های سری و خشک میتونه مخرب باشه و در واقع حالا بخشش و مهربانی هم قدرت دگرگون کننده ای داره، که در ادامه من حتما وقتی که خواستیم راجع به تحلیل حالا روانشناختی و یا فلسفی به این مسئله بپردازیم باز خواهم کرد گفتگو رو.
ممنونم ازتون، با نبض کتاب همراه ما بمانید.
چند سالی میشد به بایتا فکر نمی کردم، حتی مرسن از یاد برده بودم و همینطور به کلبه و زوزه با. ولی الان تو این روز عجیب مزه توتون دوزار رو زیر زبونم حس می کردم. به دنبال نگهبان را افتادم اون جلوتر و من چند قدم عقبتر وارد اتاق شدم. وقتی که بونسا دیدم پیر شده بود، خیلی پیر.
من از شما واقعا ممنونم که به من فرصت ملاقات دادید پدر.
من هنوز کشیش نشدم بونس، میتونی به من بگی برادر گن؟ چند روزی کارهای پدر پاول انجام میدم.
فرقی نمی کنه برادر، این پول شماست. من اینو از شما دزدیده بودم، از صندوق صدقات سومنه.
خب چرا این پولو برمیگردونی؟
من به خدا اعتقاد دارم. این پولو بگی برادر، من فقط فریب اون زن رو خوردم.
اون زن کی بود؟
اگنس مهمونخونه دار. همیشه تو مهمونخونش میخوابم، ولی این بار که فهمید پولو از کلیسا دزدیدم، جای خوابم ازم گرفت و من از مهمونخونش بیرون کرد.
تو هیچ وقت از دزدی خسته نشدی بونس؟
من دزد دنیا اومدم.
چند ساله که دزدی میکنی؟
خیلی ساله، تقریبا از بچگی. شما بایتا رو میشناسی؟
نه نمیشناسم.
من اونجا به دنیا اومدم، البته دیگه وجود نداره. فقر اونجا رو از بین برده برادر، برف و باد نابودش کرده. سنی نداشتم که مادرم واسه برداشت گندم منو همراه کشاورزا به مزاره میفرستاد. 3 ساعت تمام طول میکشید. توان زیادی نداشتم، به اندازه میتونستم گندم بیارم که تا 2 روز بتونیم با اون گندم نون درست کنیم. 2 روز. وقتی 8 سالم بود کمک میکردم تا شبونه گاوه یک کشاورز تو مزرعه سلاخی کنیم. یادم اون شب خیلی کتک خوردم، چون هوا اونقدر سرد بود که من همش خوابم میبرد، درست همون موقع که پدرم داشت بوس اون گاوه میکرد. تو 12 سالگی واسه اولین بار کیسه پول یک کشاورز رو دزدیدم. تو 13 سالگی هم مجبور شدم از مرز بگذرم و برم مردین تا تنباکو بدزدیم. تنباکوی مردین بی نظیر بود. برکه.
و تو همیشه طمع داشتی؟
آره همیشه. اما خب هیچ کس هم به هم کار کردن یاد نداد. کارم همیشه دوستی بود.
هنوزم گرسنه ای؟
آره.
بیا این سکه رو بگیر. این از همون پولیه که دزدیده بودی. برادری که جلوی دروازه ورودی ایستاده بهت نون میده. هر وقت هم که گرسنه شدی اول بیا پیش من و دست به دزدی نزن.
ممنونم از این که با نبض کتاب برنامه خودتون همراه هستید. جناب دکتر دادخواب، از لحاظ ساختاری این متن رو چطور میتونید برای مخاطبان ما بازگو بکنید؟ چطور میتونید این رو به سادگی بیان بکنید؟ چه ساختاری داره این نمایش؟
خب این نمایشنامه یک نمایشنامه ساده و روان قصه گو هست که به شیوهی واقعی گرایانه داره شرح احوال یک کشیشی به اسم ایگن رو برای ما روایت میکنه که در جستجوی یک حقیقت هست، در جستجوی یک نیمه گم شده یا فردی نزدیک به خودش هست. مضامین مهم فلسفی در این متن مطرح شده، اما با زبان ساده، یعنی به سادگی داره این مضامین فلسفی و اخلاقی رو طرح میکنه. و البته من فکر میکنم که ترجمه خوب شما هم کمک کرده به این روانی برای درک مطالب. فکر میکنم که حالا با توجه به شناخت کامل و جامعی که از زبان مبدأ و مقصد داشتید، تونستید در این ترجمه موفق عمل بکنید. شخصیت پردازی ها با ظرافت انجام شده، احوال و خصائص شخصیت ها به ویژه شخصیت ایگن و میلوتین به خوبی پردازش شده، به خوبی تبیین شده. نکته که وجود داره، عملا اگر ما از ابتدای روایت ایگن تا اون انتهایی که حالا دوستش رو پیدا میکنه بخوایم یک تحلیلی از متن داشته باشیم، میبینیم اساسا بر پایه این مضمون، یک ایده، یک پیام، یک هدف شده جانمایه خلق یک اثر. پس تقابلی که عملا داره صورت میگیره همین بحث نفرت هست، همین بحث عشق یا دوست داشتن هست که خب بعدن در ادامه در مورد این دو کلید واژه مهم که در این متن بسیار بسیار به چشم میاد صحبت خواهیم کرد.
ممنونم ازتون. سرکار خانم اللهیاری، شما چطور به روایت این نمایش نگاه میکنید؟ چطور این نمایش رو میتونید به مخاطب ما معرفی کنید از لحاظ ساختاری که داره؟ خیلی ساده بخواید بیان کنید.
بله حتما، ما میتونیم به این نمایش نامه در واقع از دیدگاه فلسفی به این شکل نگاه کنیم که ما با یک فلسفه وجودی یا در واقع همون اگزیستانسیالیسم روبرو هستیم. در واقع خود نویسنده هانریش وول با این اثر ما رو به یاد فلسفه اگزیستانسیالیسم میندازه، جایی که انسان‌ها با آزادی در انتخاب در واقع عمل میکنن، یعنی بین دو انتخاب میمونه شخصیت داستان و نمایشنامه که در واقع همین راهب ایگن با وجود اینکه قربانی هستش از یک جرم و خودش هم قربانیه، دو تا گزینه رو داره که انتخاب بکنه که با خشم باشه یا مهربانی، که مهربانی رو انتخاب میکنه. در این مورد توی در واقع این فلسفه میتونیم به سارت هم اشاره بکنیم که یک جمله‌ای داره که انسان چیزی نیست جز مجموع انتخابهایش، و ایگن با انتخاب آزاد و غیر متعارف و اون برخوردی که با دزد میکنه، در واقع دزد رو از شی بودن به یک سوژه تبدیل میکنه و یک سوژه انسانی در واقع که همون جوهره اگزیستانسیالیست هستش، اون فلسفه وجودی هست، و میشه یک نگاه در واقع کانتی هم بهش از این نظر هم بهش پرداخت. در واقع بر اساس اون اخلاق کانت، انسان باید به عنوان اون غایت در خود مورد احترام قرار بگیره، نه وسیله‌ای برای رسیدن به هدف. ایگن در واقع هرگز ملوتین رو ابزار قضاوت یا مجازات نمیبینه، و این نکته بسیار مهمی هستش که اون رو به عنوان یک انسان محترم و قابل تعامل میپنداره.
ممنونم ازتون. بخش هایی از نمایش راهب رو که همکاران من آماده کردن با هم بشنویم با ما بمانید با نبض کتاب.
فکر کردن هدیه ای از جانب خداوند. برادر ریمون، چه اتفاقی افتاده؟
من یه خواب دیدم.
درباره خواب ها بیشتر باید اندیشه کرد، گاهی منشأ خداوندی ندارم.
تو خواب کلامی به من گفته شد که باید به شما میگفتم.
به من؟
بله پدر، تو خواب مردی رو دیدم، مردی توی یه جاده سفید و طولانی، ولی این مرد صورت نداشت. من باش صحبت کردم ولی اون هیچ جوابی نداد. ناگهان به طرف من برگشت و گفت: به پدر ایگن بگو مردی که دنبالش میگردی اسمش میلوتینه و تو دهکده‌ای به نام بگنا زندگی میکنه.
اون نگفت که اسمش چیه؟
نه، چیزی نگفت پدر. خیلی ازش پرسیدم، اون صورت نداشت و هیچ جوابی نداد. من فقط میدونم که لباسی تنش بود که ما هم میپوشیم. وقتی که حرفش تمام شد از خواب پریدم و الانم اینجا پیش شما.
این ساعت از روز خوابیده بودی؟
بله، از شدت بیخوابی زیاد. چند شبانه روز بود که دعا میکردم، تا اینکه امروز صبح یه دفعه از شدت بیخوابی تو اتاقم خوابم برد.
عجیبه. من از خداوند درخواستی کردم که پاسخ اونو در خواب تو باید پیدا کنم.
پدر، شما به دنبال مردی به اسم میلوتین میگردین؟
من تو این جهان به دنبال کسی میگردم که شبیه خودم باشه. من از خداوند خواهش کردم که اونو به من نشون بده و حالا به وسیله تو فهمیدم که اسم اون میلوتینه.
از اینکه با نبض کتاب همراه ما هستید از همه شما عزیزان سپاسگزارم. جناب دکتر دادخواه، درباره شخصیت هاینریش بول، شخصیت رو بیشتر با رمان‌هاش می‌شناسیم، بیشتر با داستان‌های حالا کوتاه و بلندی که ازش منتشر شده به زبان فارسی ترجمه شده می‌شناسیم. کمتر کسی رو دیدم نمایشنامه‌هایی از هاینریش بول رو خونده باشه. برای شما چطور بود؟ شخصیت هاینریش بول چطور بود؟ آشنایی شما با این کاراکتر به چه صورت بود؟
خب واقعیت امر اینه که طبق فرمایش شما، ما هاینریش بول رو در حالا جامعه فرهنگیمون عزیزان کتاب خون بیشتر به عنوان یک رمان نویس میشناسیم و حالا خب معروفترین کارش هم عقاید یک دلقک هست که خیلی جز کارهای پرفروش در ایران بوده، ولیکن همونطور که اشاره شد خب ایشون نمایشنامه نویس هم بودن، نمایشنامه های رادیویی خوبی دارن و خب تعدادی از این نمایشنامه ها به همت شما ترجمه شده و روانه بازار کتاب شده. خب هاینریش بول یکی از نویسنده های مهم آلمان هست که خب در اکثر آثارش به بحث جنگ و اثرات مخرب اون میپردازه. بعد از توماس مان دومین نویسنده آلمانی هست که جایزه نوبل رو دریافت میکنه و اتفاقی که میفته تجربیات خودش یا لمس کردن جنگ از نزدیک، حضورش در جنگ باعث میشه که این تجربیات در متن‌های اون، در نمایشنامه‌ها، در رمان‌ها و داستان‌هاش دیده بشه. یعنی بسیاری از آثار او داره به مضمون جنگ میپردازه. نکته جالب توجه اینه که آثارش به زبان‌های زیادی ترجمه شده، یعنی به بیش از 30 زبان ترجمه شده و همین مسئله او رو به عنوان یک خواننده شناخته شده و پرمخاطب تبدیل کرده، یعنی جزء پرمخاطب ترین نویسنده‌های آلمانی هستش. نگاهی که توی آثارش داره خب نگاهی اخلاقی، صلح طلبانه و انسانی هستش که در متن راهب هم ما عملا این نگاه انسانی رو شاهد هستیم. در داستانهاش به روایت زندگی افراد میپردازه، به مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی میپردازه و میتونم در یک جمله بگم تأکیدش بر احوال انسانی هستش، از رنجهای مردم صحبت میکنه. حالا من سوالی که برام جالبه، چی شد که شما نمایشنامه های هاینریش بول رو ترجمه کردید؟ یعنی میان به نوعی نویسنده ها، نمایشنامه نویس های زیاد که خب خودتون هم با متونشون آشنا بودید و در ارتباط بودید، چی شد که به انتخاب این آثار رسیدید؟
من اولین باری که اولین برخوردی که با هاینریش بول داشتم با لون بنیاد هاینریش بول بود که به صورت اونا هم علاقه من بودن که به ادبیات فارسی، یعنی حالا اون بازماندگانی که اونجا دارن کار میکنن و خدمت میکنن، خیلی به ادبیات فارسی ما، جالبه تو آلمان کلن به ادبیات ایران، ادبیات غنی کشور ما خیلی علاقه مند و این غنای ادبیات ما و این پیوستگی، اونها هم دوست داشتن که یک ارتباط بیشتری داشته باشن با خوانندگانشون در ایران. این اتفاق باعث ارتباط من با اونها شد و همین آشنایی من، حالا رمان‌هایی که خونده بودم از هاینریش بول و این کاراکتر جالبی که این خود این آدم داشت، عضو ارتش آلمان بود در جنگ جهانی، یک جورای نازی بوده، حالا عضو اون گروه بوده و این کاراکترش برام خیلی جالب بود و یکو اون وضع رو رها میکنه و میاد و اصلا کلن کاراکترش عوض میشه و شروع میکنه به نویسندگی، در یک سن بالایی هم شروع میکنه به این کار. همین باعث میشه این شخصیت برام خیلی جذاب بشه و این جذاب بودنش منو جذب کرد، هی دنبال کردم، هی خوندم باقی آثارش رو، نمایشنامه هاش رو، چون تو ایران اصلا نمایشنامه از هاینریش بول ترجمه نشده بود تا اون زمان و فقط رمان هایی بود، اون هم به صورت محدود یک سری رمان های معروفش ترجمه شده بود که من حالا اون موقع شروع کردم به ترجمه نمایش هایی که
از خانه ریشبول باب مونده. به واسطه رشته ای هم که خودم تحصیلات داشتم که تئاتر بود، شروع کردم اینها رو ترجمه کردن و دیدم چه نمایشنامه های فوق العاده ای هم هست و همین هی ادامه دار شد این داستان و این رابطه من با بنیاد هاینریش بول و اون ارتباطی که با آلمان ها گرفتم و باقی مون و دائمی شد و من یک جورایی متخصص ترجمه آثار هاینریش بول شدم. حالا در بلند مدت، حالا دیگه کم کم خورد وسعت دادم، رو اشعار گوته کار کردم، بعدش رو نویسنده‌ای دیگه ای که حالا نمایشنامه کار کردن یا حالا شعر و داستان کار کردن، درسته ترجمه کردم، ولی خودم رو یک جورایی بیشتر وابسته به شخصیت هاینریش بول میدونم، بابت همین افکاری که داشته، خیلی به نظرم نزدیک است به فضای ذهنی ما ایرونی ها و به این ذهن داستان پرداز ما، به ادبیات ما، خیلی نگارشش، خیلی شخصیتش، همین نمایشنامه‌ای که مطالعه کردید، همین ها به نظرم یه فضایی داره، ما میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم، دور نیست. مثلا چه میدونم، شاید نمایشنامه‌های دیگه اروپا رو شما بخونید مثلا براتون دور باشه، نتونید زیاد همزاد پنداری بکنید، ولی وقتی آثار هاینریش بول رو میخونیم خیلی درکش برام راحت بود و این رو سعی که حالا شما اشاره کردید به واسطه همونه، ترجمه هم اینقدر روان شده، بابت همون نزدیکی بوده که تو این آثار با ادبیات خودمون حس کردم و این باعث شد که من بیشتر علاقمند بشم و کارهای هاینریش بول رو ترجمه میکنم به این صورت.
بسیار عالی. خب اتفاقی که میفته این قرابت موضوعی و محتوایی توی نوع ترجمه هم خودش رو نشون داده.
بله بله بله، تو موضوع، تو انتخاب حالا خود نمایشنامه‌هایی که ترجمه کردم، رمان‌هاش که ترجمه شده بود
بله
از گذشته، ولی دیگه ترجیح دادم به اونها دست نزنم، یه کارهای جدیدی که ترجمه نشده و حالا مردم ما غریبن باشون اونها رو ترجمه کنم. بازخوردهای خیلی خوبی هم داشت، یعنی خیلی حالا مخاطبان ادبیات آلمانی، خیلی حالا دوستان دانشجو، خیلی حالا کسی که علاقه دارن به کلن خوانش ادبیات داستانی و نمایشی، خیلی استقبال کردن، خیلی بازخورده جالبی ازشون گرفتن و این اتفاق باعث شد که من همین مسیر رو ادامه بدم. یه مدت طولانی داشتم این کارها رو ترجمه میکردم، یک مدت زمان چند ساله لاغر.
خب من واقعا خدا قوت میگم به شما، یکی از کارهای بزرگی که واقعا ارزشمند هست و تأثیرش همواره به جای میمونه، یعنی انقضایی نداره، من فکر میکنم همین اقدامات فرهنگی هست و به ویژه عزیزانی که در حوزه تألیف و ترجمه و نشر کتاب دارن فعالیت کنن، چون اگر آگاهی برای ما اتفاق میفته واقعا مرهون همین حوزه نشر و کتاب هست و جایی داره که از همه عزیزان اهل قلم، مؤلفین و مترجمین هم یه تشکر ویژه بکنیم، گرچه این تشکر حالا خیلی مادی نیست و واقعا جبران کننده یه زحمات عزیزان اهل قلم نیست، ولیکن همواره نام و یادشون در اذهان ما گرامی هست، همونطور که حالا مفاخر فرهنگی ما عزیزان اهل قلم همچنان در قلب ما جای دارن و اگر ما واقعا آگاهی داریم، دانشی داریم و در جای درستی سعی میکنیم بایستیم، واقعا من فکر میکنم به خاطر تلاش‌های بی‌شائبه این عزیزان در عرصه فرهنگ و هنر هست.
درسته، اساتیدی که کار کردن حالا تو ادبیات آلمانی، آیه شریف لنگرانی، سرکار خانم ناتالی چوبینه و باقی دوستانی که از ادبیات آلمانی آثار هاینریش بول رو ترجمه کردن، بله واقعا جای تقدیر داره، خیلی زحمت کشیدن، خیلی کار مشکلیه جناب دادخواه، خیلی ترجمه از بعضی آثار مخصوصا ادبیات آلمان که ادبیاتش ادبیات فلسفی است، معروف است به ادبیات فلسفه است، زبان ساز است، لغت ساز است ادبیات آلمانی و این رو بازگو کردن، بازخوانی کردن با ادبیات ما کار مشکلیه و دوستان اساتید من این کار رو به خوبی انجام دادن و خدا رو شکر مردممون هم خیلی استقبال میکنن از این کار. ممنونم از شما که اشاره کردید، ممنونم از صحبتی که کردید، سپاسگزارم از شما. سرکار خانم اللهیاری، شما چطور به این اثر نگاه کردید؟ به هاینریش بول اصلا نگاهتون چطور بود؟ تا قبل از این آثار چطور برخورد کردید؟ برخورد اولتون با اثر، به قول معروف میگن برخورد اول با اثر خیلی مهمه، برخورد شما چطور؟
به طور کلی خب این نویسنده هانریش بول وقتی که آثارش رو مطالعه میکنیم به یک فضای ذهنی و واگویه هایی که از طرف شخصیت هاش عنوان میشه و